السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدم الفدا. سلام و درود خداوند و فرشتگان و انبیا و صالحان و خوبان و مجاهدان و شهیدان تقدیم به روح مطهر مولامون حضرت امام کاظم علیه السلام، که امروز روز ولادت اون حضرت هست. بنابر روایتی امیدواریم که سیره اون حضرت که جهاد خستگی ناپذیر در راه خدای متعال بود و تحمل همه رنجها و سختیها برای انجام وظیفه الهی، انشالله در زندگی ماها هم جاری باشه و تحصیل کنیم انشالله به وجود مقدس اون بزرگوار. امام کاظم علیه السلام پرچمدار عقلانیت و حکمت در محیط ولایت اهل بیت علیهم السلام هستند و مباحث فراوانی در این عرصه از اون بزرگوار به عنوان یک میراث جاودانی باقی مانده و در اختیار ما هست. اساساً موضوع عقل، جایگاه عقل، عقلانیت، تفکر، جایگاه تفکر، نقش اندیشه در زندگی انسان، در تأمین سعادت دنیایی، در تأمین سعادت آخرتی، امام کاظم علیه السلام در محیط ولایت اهل بیت سلام الله علیه مجمعین پرچمدار عقل و حکمتند و میراث بسیار بزرگی از اون حضرت در این بخش، هم در سیره عملی هم در سیره نظری اون حضرت باقی مانده. در سیره نظری اون بزرگوار، یعنی مجموعه کلماتی که از اون حضرت هست، یک گفتگویی است بین اون حضرت و هشام که تمام بحث این روایت از آغاز تا انجام درباره موضوع عقل، عقل و عقلانیت، تفکر، اندیشیدن، آدابش، مبانیش، مخصوصا ارائه دیدگاه قرآن کریم در این زمینه خیلی فوق‌العاده است. و البته چند روایت مفصل دیگه هم داریم از اون حضرت که در همین موضوع عقل، که مثل روایت جنود عقل و جهل که باز از وجود مقدس اون بزرگوار هست. علی تقدیر بزرگان ما هم بر اساس اون تشخیص درست، مثل مرحوم شیخ کلینی اعلی الله مقامه شریف در اون موسوعه گرانقدر و دایره المعارف بزرگ کافی، تمام مثلا اون مجموعه رو با عنوان کتاب عقل و جهل آغاز میکنه و اینجا هم عقل در مقابل علم نیست، در مقابل جهله، که این خودش یک عالم دیگه ای داره و چه بسا انسانهای عالمی که اینها از نظر علمی علم وافری دارن اما عقلشون نصاب شایسته ای نداره و فرمودند کم نیستند انسانهای عالمی که جهلشون اونها رو زمین میزنه، یعنی این نداشتن در واقع بنمایه عقلانی و بهره نداشتن از نور عقل باعث میشه که اونها خلاصه نتونن مسیر رو شایستگی طی کنن. خب این البته بحث مستقلی داره، امیدواریم انشالله خداوند تبارک و تعالی توفیق بده ماها هم پیروی شایسته ای از اون بزرگوار داشته باشیم، هم در این عرصه که بالاخره نیازمند کار فراوانی است، یعنی تربیت عقلانی خودش یک بابی است که باید همیشه پیش روی مؤمنین باز باشه، هم برای خودشون هم برای تربیت عزیزانشون موضوع عقلانیت دستور کار باشه همواره، و هم مسئله جهاد و خستگی ناپذیری در دنبال کردن تحقق هدفهای بزرگ که حالا اشاره هم کردیم به مناسبت بزرگترین هدفی که همه ائمه ما سلام الله علیه اجمعین به تعبیر امام شهید انسان 250 ساله به دنبالش بود، مسئله آرمان قدیره دیگه، یعنی همون تحقق مدیریت و رهبری و سیاست اسلامی که در یک کلید واژه خلاصه میشه، اون کلید واژه هم کلید واژه امامته. همه دنبال این مسئله بودن و براش زحمت کشیدن. امام کاظم علیه السلام در این زمینه رنجی که برد شگفت‌انگیزه، یعنی از سالهای طولانی حوالی 14 سال تصور کنید، 14 سال من سجن الی سجن، از زندان به زندان، از این شهر به اون شهر، آوارگی، تهدید، خیلی عجیب زندگی امام کاظم علیه السلام. ولی لحظه ای رو حضرت فروگذار نکردن برای دنبال کردن اون آرمان بزرگ که میدونید در مکتب اون حضرت با یک کلید واژه به عنوان راز و اون سر عمومی زندگی اهل بیت علیهم السلام مطرح شده، اون هم واژه فدکه، که اینم حالا خاطرتون هست من قبلا راجع به این هم صحبت کردم به مناسبتی که فدک اسم رمز ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام و کار بزرگی که حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف دارند در واقع آزاد کردن همه فدک و زهراست که کل زمینه از اسارت طاغوت، این کار اون بزرگواره. و من یه وقتی گفته بودم خیلی سالها پیش که جمهوری اسلامی ایران به برکت انقلاب اسلامی اولین قطعه فدک فاطمه سلام الله علیها است که آزاد شده، و این شد الان یک جاپا، یک مقر برای آزادسازی کل. و این که میبینید اینقدر فشار میارن روی جمهوری اسلامی، واقعا فقط همینه مسئلش، این تمام این توطئه ها، این بالاخره فتنه ها، جنگ ها، شرایطی که الان درش هستیم، همه و همه به خاطر همین یک کلم است. چون میدونن اگر این جاپا بمونه و مستقر باشه خود به خود زمینه برای آزادسازی کل فراهم میشه، لذا بالاخره مقاومت میکنن که بتونن اینجا رو در خودش محصور کنن، در خودش فرو بشکنن و تجزیهش کنن، متوقفش کنن به هر شکلی، اگه بتونن کلا نابودش کنن، اگه نتونستن تیکه تیکش کنن، اگه نتونستن خلاصه نفسشو بگیرن، محدودش کنن، نگذارن قوت پیدا کنه، چون این اگر قوی بشه نفس اونها رو به شمارش خواهد انداخته. این یک واقعیت بزرگ. و همچنان عید الله الاکبر بر همه عزیزان مبارک باشه، عید سعید قدیر، انشالله مشمول عنایت الهی باشید. و این راه اهل بیت علیهم السلام که همین راه جمهوری اسلامی در عصر غیبت هست، همون مسیر قدیر که ما رو میرسونه به امیر قدیر، انشالله همیشه پیش روی ما باشه، در حال رهسپاری باشیم، و ثبات قدم داشته باشیم. اتفاقات این روزها توی اون هندسه کلان خیلی بهجت انگیز و دوست داشتنیه، این حالی که امروز ها ما داریم اصلا با هیچی قابل مقایسه نیست از نظر اون شعف و سروری که در دل مؤمنین باید باشه به خاطر ایام فتح و این تعبیری که رهبر عزیزمون هم وقتی خواستن بیانیشون رو بنویسن نوشتن انا فتحنا لک فتحا مبینا، این فتح مبینی است که الان درش هستیم الحمدلله رب العالمین. خب برای شما از نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام میخوندیم، از نامه 31 رسیده بودیم به یکی از زیباترین قطعه های این نامه، بلکه عرض کردم یکی از درخشنده ترین و شیرین ترین بخش های کل نهج البلاغه که همین قطعه ایست که برای شما در موضوع دعا خوندیم. با موضوع دعا خب با این جمله شروع شد، و اعلم ان الذي بيده خزائن السماوات والارض قد اذن لك في الدعاء. من راجع به اصل این مسئله یه توضیحی دادم، اجازه بدید یه روایت اینجا براتون بخونم که در ارتباط با هویت و در واقع چیستی و شناخت اصل دعا بر اساس منطق وحی هست، این به ما کمک میکنه. این روایت امام باقر علیه السلام که راوی میپرسه ایل عبادت افضل، میگه در بین عبادت ها کدوم جلوه عبادت برتره؟ بله دنبال اونی که فضیلتش بیشتره. حضرت فرمودن ما من شیء افضل عند الله عز وجل من ان يسأل و يطلب مما عنده. الله اکبر. فرمودند هیچ چیزی نزد خدای متعال برتر از این نیست که ازش خواسته بشه. من ان يسأل و يطلب مما عنده، از او سوال بشه، درخواست بشه و طلب بشه از آنچه که نزد اوست. اینه، ببینید یعنی چه جایگاهی داره دعا و این درخواست در پیشگاه خدای متعال. میدونید قبلا هم توضیح دادم که ذات دعا که روانترین، آسانترین، مستقیمترین و نزدیکترین شیوه ارتباط با عالم الهیه، این ذاتش الوهیه، یعنی جنسش جنس ملکوتیه. لذا میدونید هر وقت که انسان به خودش برگرده خدا رو میخوانه، هر وقت به فطرت خودش مراجعه کنه. اون دیدید دیگه در قرآن کریم هم هست، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. مخصوصا تو شرایط سخت که پیش میاد، انسان میفته تو دردسر، توی مثلا یه محیط خطرناک و اینها، یه دفعه شروع میکنه با خدا حرف زدن. اصلا این ربطی به مؤمن و کافر و اینها نداره، اون کسی که پناه میبره که به اون قدرتی، به اون نیروی که بتونه او رو در اون شرایط نجات بده و شروع میکنه با او حرف زدن، او جز خدا کسی نیست. دعو الله مخلصین له الدین. بعدم اگر خرابکاریایی داشته دیگه همونجا قول میده، میگه اگر من پام به سلامت به جای امنی برسه، به ساحل برسه، دیگه اهل ایمان و مثلا تقوا و اینها خواهم بود. یعنی همونجا قول میده به خدای متعال. این همون وقتی است که این کشف الغطا شده از فطرت، چون فطرت ما فطرت توحیدی و الهیه و متصل به عالم الهی است، این ولی محجوب بود. الان یک استرار براش پیش آمده، تو استرار کشف الغطا شد، یعنی پرده برداری شد از فطرت. فطرت خودشو نشان میده، فطرت که خودشو نشان میده میگه خب آینه خدا نماست دیگه، او رو متوجه میکنه به حضرت حق تبارک و تعالی. لذا از خدا کمک میخواد، بالاخره قول میده و ارتباطش برقرار میشه. علی تقدیر خود این سوال از حضرت حق تبارک و تعالی موضوعیت داره و پیش خدای متعال هم محبوبیت داره و جنسش جنس عبادته، بلکه میشه گفت در بین عبادتها از همه عبادتها برتره. همین خودش، خود این سوال کردن و درخواست کردن، چون وقتی که شما سوال میکنید دارید از موضع بندگی با حضرت حق ارتباط برقرار میکنید، یعنی موضع فقر و نیاز که جنس وجود شماست. انتم الفقراء الی الله و الله هو الغنی الحمید. لذا یه جور بازگشت به خیشتن، بازگشت به فطرت، یعنی بازگشت به عالم الهی و متصل شدن به عالم ربوبیه که خیلی فوق‌العاده است. بعدش هم میگه که و ما احد ابغض عجب الی الله عز و جل ممن یستکبر عن عبادته ولا یسأل ما عنده. دیگه هیچ بنده‌ای نزد خدای متعال مبغوزتر، این مبغوز هم یعنی مورد خشم، از کسی نیست که نسبت به یک چنین عبادتی استکبار ببرزه، یعنی درخواست نداشته باشه از خدای متعال. چون اون کسی که از خدای متعال چیزی نمیخواد، این گرفتار استکبار دیگه. این کلید واژه هم عبادت هم استکبار، اگه گفتید کجا اومده؟ در متن مشهورترین آیه قرآن درباره دعا دیگه. مشهورترین آیه قرآن درباره دعا کدوم آیه است؟ آیه ادعونی استجب لکم، که خیلی آیه شیرینی هم است. ادعونی استجب لکم. بعد بلا فاصله می فهمه الا الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین. اون کسانی که از عبادت من، ادامه آیه اینه، ان الذين يستكبرون عن عبادتي، اون کسانی که از عبادت من استکبار می‌ورزن، یعنی این کبرشون، اون خودبینی و نخوتشون اجازه نمیده که به درگاه من بیان، سوال داشته باشن، الحاح داشته باشن، ناله داشته باشن، درخواست داشته باشن، اینها سیدخلون جهنم داخرین. اینها به یک وضع بسیار ذلیلانه ای در کمال خاری وارد جهنم خواهند شد. ببینید در این آیه کریمه دعا چی شمرده شده؟ عبادت. چون اول میگه ادعونی، اینجا میگه ان الذین یستکبرون عن عبادتی، نمیگه عن دعایی. اینجا میخواد به ما بگه که خود دعا جنسش و هویتش هویت عبادته، یک نوع بندگی ورزیدن به ساحت حضرت حق تبارک و تعالی است. خب خوندیم تا اینجا، خاطر مبارکتون هست که با اون تعابیر بسیار شیرین و جذاب و پشت سر هم امام علیه السلام از حقیقت دعا پرده برداری کرد، از ابعادش، از زیباییش و اینکه خداوند تبارک و تعالی چه امکانی رو در اختیار ما قرار داده، رحمتش چگونه شامل حال ما شده تا ما بالاخره زبان به دعا در پیشگاهش باز کنیم و به هر زبانی که می‌خواهیم از ذاتمون، از عمق دلمون، از سویدای دلمون با خدای متعال حرف بزنیم. یه جا بالاخره یک مطلب مادی رو میخواییم، یه جا یک مطلب معنوی رو میخواییم، منظورم از معنوی مطلب روانی رو میخواییم، یه گشایش درونی رو میخواییم، انواع و اقسام اینا هست دیگه. اینا چیزاییست که انسان در مقام دعا میخواد. پایان قطعه‌ای که قبلا براتون خوندم و سألته من خزائن رحمته، خاطرتون دیگه، فافضیت الیه به حاجتک و ابتفثه ذات نفسک و شکوت الیه همومک و استکشفته کروبک و استعنته علی امورک. ببینید این انواع و اقسام خواسته ها و دعاها رو حضرت اینجا مطرح میکنه و این قطعه خواستش. فرمود و سألته من خزائن رحمتهی ما لا یقدر علی اعطائهی غیره، و تو از خداوند تبارک و تعالی درخواست میکنی و سوال میکنی از اون گنجینه های رحمتش، اون چه رو که دیگران نمیتونن به تو بدن. خب اون چیه؟ سه مصداق داشت: یک، عمر، دو، صحت، عافیت در بدن، و سوم، رزق، وسعت رزق، زیادت الاعمار و صحت الابدان و سعت الارزاق. این واقعا شما میدونید تمام عالم جمع بشن یه لقمه از دهن شما نمیتونن بردارن، یه لقمه هم نمیتونن بدن. خیالت راحت بشه، تمام عالم جمع بشن، فقط خودشه. چنان که همه عالم جمع بشن نه یک ثانیه میتونن به عمر تو اضافه کنن، نمیتونن یک ثانیه از عمر تو کم کنن. اگه تمام عالم جمع بشن نمیتونن جلوی بیمار شدن تو بگیرن، اگر بیمار شدی نمیتونن شفات بدن. دیدیم با چشمای خودمون کسایی که مثلا یه مریضی پیدا کرده طرف، تمام پزشکا اصلا مشکل مالی نداره، میگن چقدر میخواد برای معالجش، هر چقدر، کجا میتونن معالجه کنن، هر جا، ایران، خارج، فلان، نه نمیشه، هیچ کس کاری ازش برمی‌نداره. رزق، عمر و صحت. حضرت اینجا دارن به ما یادآوری میکنن ببین تو در ارکان اصلی و اولیه حیات و زیستت و زندگیت آن به آن و لحظه به لحظه به عنایت او احتیاج داری. اگه الان صحیحی اینجا نشستی، میلیاردها میلیارد عامل داره کار میکنه تا این شرایط صحت تو برقرار بشه. به دست اوست. عمرت اگر الان برقراره که خط اتصال تو با عالم پیرامونی هست، که میدونید به عمر میگن عمر به خاطر اینکه تو باش آبادی، این یه لحظه که تموم شد این جسم تو باید زود ببرن بزنن زیر خاک، چون چنان خراب میشه که هیچ کس برش قابل تحمل نیست، خراب میشه. آبادانی وجود تو به عمرته که این وقتی برقراره این پیکر تو و این وجود تو در آبادی به سر میبره. و عرض کردیم عمر، صحت، صحت در بدن و یکم رزق و سعه در رزق. خیلی خوب، یعنی تمام اینها کاملا وابسته به عنایت اوست. ارکان اصلی ثلاثه اینا وابسته به اوست و داره از اونجا به تو افاضه میشه لحظه به لحظه و آن به آن. این سوالش تو ذات تو هست، یعنی ذات تو داره از او سوال میکنه، سوال میکنه برای عمر، سوال میکنه برای صحت، سوال میکنه برای رزق، آن به آن، لحظه به لحظه. این از وجود تو این سوال هست، سوال تکوینی هست. حالا انسان عارف به جایگاه خودش و به نسبت خودش با حضرت حق این سوال رو آشکار میکنه، بهش اقرار میکنه، بعد میفرمایید بهش ایمان میاره و به زبانش جاری میکنه. این میشه دعا. و این چه حال خوشیه واقعا و نشون دهنده چه سطحی از معرفت. در هر صورت بریم سراغ جمله بعدی، ثم جعل فی یدیک مفاتیح خزائنه بما اذن لک فیه من مسئلته، میگه خدای متعال که به تو اجازه داد ازش سوال کنی، اجازه سوال رو به تو داده، که اینو من براتون توضیح دادم. این اذن سوال، همین الانم اشاره کردیم، اذن سوال در واقع این فقر تکوینی است که در ما وجود داره، چون خدای متعال وجود ما رو از نیاز خلق کرد. اصلا ما وجودمون کلن از نیاز، از سوال آفریده شده کلش. لذا اینجا میگه که جعل فی یدیک مفاتیح خزائنه، به دست تو خدای متعال داده کلید تمام اون گنجینه های نزد خودش رو، به ما اذن لک فیه من مسئلته، به این که به تو اجازه داده، اذن داده از او درخواست کنی. فمتا شئت استفتحت بالدعاء ابواب نعمته واستمطرت شعابی برحمته. چقدر این قشنگه. خب پس کلید خزائنش رو در اختیار تو قرار داد. این برمیگردونه به جمله اول. جمله اول خاطرتونه دیگه، وعلم ان الذی بیده خزائن السماوات والارض قد اذن لک فی الدعاء. اینجا حضرت بعد از اینکه این شرح رو راجع به حقیقت دعا و اون زیبایی که درش هست، این رو وقتی که توضیح دادن و تنوعش و انواعش از نجوا و ندا و چه میدونم جنس خواسته ها و اقتنام این فرصت و دیگه اون سه تا درخواست کلیدی و اینا رو همه رو که فرمودن، اینجا میگن دوباره یادآوری میکنن، ثم جعل فی یدیک، تو دوتا دست تو، اینم قشنگه، فی یدیک، تو دوتا دست تو، خیلی این لطیفه ها، تو دوتا دست تو خداوند تبارک و تعالی کلیدهای این گنجینه های خودش رو قرار داد، به ما اذن لک فیه من مسئلته، به این که به تو اذن داده که از او حالا درخواست کنی. این خود سوال که اینجا همینجور که ملاحظه میکنید اشاره است به این که در مقام دعا دو دست ما به عنوان تقاضا و درخواست به صورت فطری به سمت آسمان برداشته میشه. این هم لطیفه، همون حالت قنوت، قنوت نماز، همین وضعیت دیگه، وقتی که شما دو تا دستتون رو، من نمیدونم چرا یه عده خودشون رو محروم کردن، مثلا دلش میسوزه یه عده زیادی خودشون رو در نماز از یک چنین موقعیت بسیار زیبایی که وقتی دست ها تو حالت نماز به قنوت، مثلا تو جماعت وقتی دوتا دست برداشته میشه به سمت آسمان، یعنی یه حالت فوق‌العاده‌ای از خلاصه ارتباط انسان با عالم الهی و با عالم ملکوت و با غنی علل اطلاق، این حالت سوال، ابتهال، حالت انقطاع الله، حالت ابراز نیاز، استغاثه، کمک خواهی، استعانت، خیلی حالت قشنگیه. چرا این حالت رو انسان خلاص ازش محروم میشه؟ چرا بعضی ها محروم شدن؟ حالا ما هم باید اون محرومیت رو ازشون تبعیت کنه. در هر صورت شما ها قدر بدونید که بالاخره پیرو مکتب اهل بیت علیهم السلام هستید و این در متن نماز شما هم بالاخره جا داره. فمتا شئت استفتحت بالدعاء ابواب نعمته. این کلمه متا شئت خیلی تعبیر جالبیه. ببینید اون در جمله قبلی حضرت فرمود و تکفل لک بالاجابه، خدای متعال تضمین کرده اجابت رو و هیچ برای تو شرط و شروطی نذاشته، گفته تو بخواه دیگه. اینجا یه تأکیدیه، فمتا شئت، هر وقت که دلت بخواد. یعنی برای این قضیه زمان معین نکرده. فمتا شئت استفتحت به دعا ابواب نعمته، هر وقتی که دلت بخواد. فمتا شئت یعنی هر وقت که بخوای، هر وقتی که بخوای، حالا به تعبیری که دیگه مثلا لطیفه بین خود، هر وقت دلت بخواد. با این کلیدی که در دو دست تو هست میتونی درهای نعمت خداوند تبارک و تعالی رو به روی خودت باز کنی به وسیله دعا. به دعا که همون کلیده، استفتحت به دعا ابواب نعمت، درهای نعمت خداوند تبارک و تعالی رو میتونی به روی خودت باز کنی، نعمتهای ظاهری و باطنی، مادی معنوی. اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه. علم میخوای، حکمت میخوای، نورانیت میخوای، فتوحات معنوی میخوای، گشایش اون چشمهای باطنی و بصیرتت به روی ملکوت عالم رو میخوای، بخوای. مهر میخوای، عشق میخوای، دلدادگی میخوای، بسم الله. فضیلت میخوای، سخاوت میخوای، کرم میخوای برای باطن خودت، از خدای متعال بخوای. هر چی که بخوای از انواع و اقسام این زیبایی ها و فضیلت ها. عقلانیت میخوای، تفکر میخوای. یؤت الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. فرمود خدای متعال حکمت رو به هر کسی که بخواد میده. و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا، اون کسی که از حکمت بهره مند شد خیر کثیر خدا بهش داد. امام شهیدمون حکیم بود، خدای متعال خیر کثیر بهش داد تا به برکت وجود او به میلیون ها نفر در سراسر عالم خیر بخشید. امام راحل عظیم و شأن ما رأس الحکمای زمان ما بود، اصلا پدر حکمت روزگار ما او. یؤت الحکمت من یشاء، حکیم بود. و من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرا کثیرا. در هر صورت هر چی که میخوای. بعدم دیگه چی؟ همون قبلی ها، عمر بخوای، رزق بخوای، عافیت و صحت بخوای، فرزند بخوای، زن بخوای، چه میدونم پول بخوای، مسکن بخوای، از این چیزایی که دیگه، حالا مرکب بخوای، هر چی میخوای بخوا دیگه، از خودش بخوا. بعد پس این بابش بازه. فمتا شئت استفتحت به دعا ابواب نعمته. جمله بعدیش حضرت یه تشبیهی کرده که خیلی لطیفه. واستمطرت شعابی برحمته. مطر یعنی باران، استمطار یعنی طلب باران کردن، شعابیب یه نوع خاصی از بارانه، باران گسترده حیات بخش رو عرب بهش میگه شعبوب، جمعش هم میگه شعابیب. شعابیب رحمته یعنی از خدای متعال باران رحمتش رو به وسیله دعا تقاضا میکنی. واستمطرت شعابی برحمته، اون بارش گسترده ی حیات بخشش رو که بباره بر سرزمین وجودت، از این پژمردگی و از این خستگی و از این دلزدگی و از این افسردگی زمین وجودت رو نجات بده. اینجا حضرت تشبیه کردن. بله؟ نه 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 داره که قرآن آیاشو بخونید. و تر الارض حامده، همون زمین رو میبینی که افسرده است. تر الارض حامده فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت و ربت و انبتت من كل زوج بهیج. وقتی که باران برش میباره، و تر الارض حامده فاذا انزلنا عليها الماء، این فاذا هم ناگهان، ناگهان هم حکایت از اون بارانای بهاریه. فاذا انزلنا علیها الماء، وقتی که ما این آب رو برش نازل کردیم، همین باران رو، اهتزت، به جنبش میاد و ربت و میرویه و انبتت من کل زوجن بهیج و انواع و اقسام گیاهان خیلی زیبا و دوست داشتنی رو در اختیار شما قرار میده. مشرف بیان جلو بشینه. خب این دیده چقدر لطیفه؟ یعنی دعا، دقت کنید، دعا یعنی چی؟ دعا یعنی استمطار، یعنی طلب باران برای یک کویر خشکیده. چون این کویر در نسبت با باران، یا یک سرزمین خشک در نسبت با باران، تمام وجودش سؤاله، تشنه است، خواهش داره، نیاز داره. خب بعد فرمود، حالا یه سوال، سوال اینه، وقتی که ما دعا میکنیم و درخواستمون رو در پیشگاه خدای متعال مطرح میکنیم، اما اجابتش به تأخیر میفته، خب حالمون گرفته میشه. اینجا کلمه ابطاء و اجابته، ابطاء بوت به معنای تأخیر دیگه، کند، کندی، حرکت وقتی که کند میشه میگن بطیء، سریع، درسته، نقطه مقابلش سریعه، سریع، بطیء، سرعت و بوت. فرمود فلا یقنطنک ابطاء و اجابته، نکنه یه وقت تأخیر اجابت تو رو ناامیدت کنه. یقنطنک از قنوت، قنوت، نه قنوت با ت دو نقطه، قنوت با تا، بله، فلا یقنطنک ابطاء و اجابته، اون این قنوت به معنای ناامیدیه، نکنه تأخیر در اجابت باعث بشه که تو ناامید بشی به هیچ وجه. فلا یقنطنک ابطاء اجابته. از اینجا به بعد امام علیه السلام چند دلیل رو برای تأخیر ذکر میکنن، فکر کنم 4 دلیل اینجا مطرح میشه الان. حالا ببینیم چیه، چی باعث میشه که بالاخره در این درخواست ما سریع اجابت نمیشه، سرعت اجابت درش نیست، بلکه تأخیر داره. اول، فإن العطية على قدر النية. نکته اول، علت اول تأخیر، فإن العطية على قدر النية، برگرد ببین نیت تو، چون عطای خدای متعال هماهنگ با نیت توست، و اونی که در پیشگاه خدای متعال در واقع از حقیقت وجود تو پرده برداری میکنه نیتته. به نیتت مراجعه کن، احتمالا نیتت خرابه. خرابه یعنی مخدوشه، مخدوشه یعنی قاطی داره. مثلا تو یه چیزی رو از خدا میخوای ولی چشم امیدت به دیگریه، ظاهرش داری دعا میکنی، بله خدا رو هم شریک قرار دادی با دیگری، درخواست اصلیت میگی بابا من نامه نوشتم برای مثلا فلان کس، دعای اصلیت همون بوده. بعد ضمناً خدایا بله این کار ما رو هم را بنداز، میگه نیتت همون بود، این نیت نیت مخدوشیه. پس حالا صبر کن، درد میکنید، یه وقتایی این است. این که نیت ما چه کیفیتی داشته باشه، کیفیت نیت خیلی سهم داره در ارتباط و در این که اون کلید بتونه کارشو انجام بده، ولی این کلید کار نمیکنه. بهتر میشه کار نمیکنه. زبانه این مفتاح صدق در نیته. این کلید یه زبانه ای داره، یه اون زبانش این صدق در نیته. اگر اون نیتت خراب باشه کلید رو میندازی نمیپیچه، فعلا باز نمیکنه، فشار میدی ولی نتیجه ای نمیگیری. اینجا حضرت میخوان بگن به خودت برگرد، به خودت مراجعه کن، نیتت رو درست کن. فاسأل الله بنیات صادقه و قلوب طاهره. این در اون خطبه شعبانیه هست که در آستانه ماه مبارک رمضان پیغمبر اکرم خوندن، فرمودند فاسأل الله بنیات صادقه، برید به پیشگاه خدای متعال، از خدای متعال درخواست داشته باشید، سوالتون رو و نیازتون رو به بارگاه قدس ببرید، منتها به نیات صادقه، با نیتهای صادق. صادق یعنی خالص. و قلوب طاهره، و با دلهای پاکیزه برید به درگاه خدای متعال. بعد سرعت اجابت رو ببینید. یه جماعتی هن که از این نعمت بسیار بزرگ حظ وافر دارن، لذا اتصالشون به عالم الهی اتصال بدون انقطاع و بیعایقه. اینا مشهورن به سریع الاجابه، مستجاب الدعوه. میگیم فلانی مستجاب الدعوه است، دعاش میگیره، سریعا اجابت میکنه. این کسانی هن که این ویژگی رو دارن، نیت صادق دارن و خالص و دل تمیز و پاکیزه دارن در پیشگاه خدا. اینا سیمشون زود وصل میشه به درگاه حضرت حق تبارک و تعالی. پس این یک، یعنی میگه اگر تأخیری وجود داره گیرشو کجا پیدا کن؟ تو وجود خودت پیدا کن. اونم برمیگرده به نیتت و قلبت، چون نیت مربوط به دل انسان. پس یک. دوم، و ربما اخرت انکل اجابه لیکون ذالک اعظم لأجر سائل. گاهی نه، تو صدق در نیت و اینام داری، نیتت هم تمیزه، دارید از خدای متعال درخواست میکنی، اما خبری نمیشه و تأخیر داره. فهمدن به خاطر اینه که خداوند تبارک و تعالی میخواد تو مزه و شهد دعا و سوال رو بچشی و اون خواسته تو که الان نیاز فوریت درکش میکنی، بهش احساس داری، توجه داری که این نیاز الان تو وجود تو شکل گرفته و اینو میخوای با همه وجودت، خدای متعال این رو بهانه میکنه که تو ارتباطت با او حفظ بشه و تقویت بشه. چون اگه این درخواست تو بده میری دنبال کارت. و ربما اخرت انکل اجابه لیکون ذالک اعظم لأجر سائل. خدای متعال میخواد تو پاداش بزرگتری داشته باشی. درست شد؟ آره، اعظم لأجر سائل. چون همینجور شما هی شروع میکنی به خواستن، هی سوال میکنی، هی درخواست میکنی و این درخواست تو عبادته و این عبادت، عبادت یعنی چی؟ یعنی اتصال بنده به جوهر بندگی با ساحت قدس ربوبی، با حضرت رب و پروردگار تبارک و تعالی. این عبادت اینه دیگه. و این الان این سوال برای تو عبادته و خدا متعال میخواد که تو این سوال تو همچنان باقی باشه. اگر الان برات برآورده کنه، این کسی که شب ناله میکرد سحر پا میشد، از این حرم به اون حرم، از این مسجد به اون مسجد سعی میکرد همه وسائل اجابت رو برای خودش فراهم بکنه، میبینی دیگه ازش خبری نیست، خواستش رو گرفت. این از خدا زن میخواست، خدا بهش داد، دیگه کاری به خدا نداره. از خدا شوهر میخواست، بهش داد، دیگه کاری نداره. فرزند میخواست، تا بهش داد، دیگه اصلا التماس میکرد او ببین چه حالت خوشی داشت، حالا بهش داده دیگه نه. مرکب میخواست، مسکن میخواست، حالا هر چیزی که بهانه است برای دعا. لازم یه اینجا خدای متعال کش میده تا تو اتصالت اونجا حفظ بشه و پاداش این عبادت رو خیلی دریافت کنی، اعظم لاجر سائل. میدونید یه وقتی هم که انسان پیش میره، وقتی رفت جلو و جلو و جلو، به یه جایی میرسه که دیگه مزه و شهد دعا به کامش ریخته میشه. یعنی اون اصل این ارتباط که کل جریان مثلا هدف آفرینشی ما همین ارتباط هست دیگه، خب این الان داره تأمین میشه. میرسی به یه جایی که اون ارتباطه برقرار میشه، وقتی ارتباطه برقرار شد شهدش به کامت ریخته میشه، فطرتت شکوفا میشه، و فطرت که شکفتگی پیدا کرد، پرده که یه ذره کنار رفت، جمال جمیل علی الاطلاق و محبوب کل که از اون گوشه این پرده نشون داده شد و دل از تو برد، حالا درخواستتو اجابت کرده، بهت داده، ولی اون دیگه برای تو مهم نیست، دیگه برای تو اهمیتی نداره. یعنی اونی که برای تو الان مهمه خود این ارتباط است، این برای تو اون وقت میمونه. کم نبودند از بندگانی که خداوند تبارک و تعالی از ره گذره همین دعا و نیازهای مستمرشون اونا رو همینجوری نگه داشته و اینا هم تو همین درخواست و التماس و خواهش و اینها وارد اصل رابطه شدن با خدای متعال. قبلا ارتباطشون ضعیف بود، حالا قوی شد، فعال شد. ببینید میگه خودتون که نمیایید، مگه من یه جور شما رو با همین نیازهاتون بخوام بکشونم و پیش خودم ببرم؟ خودت که نمیایی که. عجب. و ربما اخرت انکل اجابه لیکون ذالک اعظم لاجر سائل. این اعظم، چون پاداش سائل در واقع پاداش بزرگترش چیه؟ اون التفات خدای متعال به اوست. نه این که بیاد دید بیا میگه اینو به من بده، بگه برو زودتر. بعضی ها رو خدای متعال زود بهشون میده، نه این که خیال کنید دوستشون داره، تو دوستشون نداره، میگه برو نمیخوام صدا تو بشنوم، بگه برو دیگه نیا. این همش میومد، صبح میومد، شب میومد، سحر میومد، میندازه جلوش، میگه این مثلا چی میخواسته، یه چیز دم دستی، بگه برو. این نمیخواست، نمیومده بگه خودتو میخوام، دوست دارم، ضمن این کار منم را بنداز. اون نیت صادق و تمیز رو نداشته، همینو میخواسته. خب اینو میخوای، خب بگی برو دیگه، اصلا صدات هم نشنوم. داره در روایت ها بعضی ها رو خدا متعال زود جوابشون رو میده به خاطر اینکه نمیخواد صداشون رو بشنوه. و اجزل لعطاء العامل، اجزل از جزیل و اینها میگیم، جزیل یعنی زیاد، کثیر. خدای متعال میخواد اون عطای این آرزومند رو فراوانش کنه. عجب. یه پاداشی میخواد بهش بده و یک زیادهی میخواد بهش بده به این شخص آرزومند که خودش خبر نداره. تو اومده بودی چی بگیری؟ به چی رسیدی؟ حکایت جناب موسی علی نبی جناب علی علیه السلام داره میره. خب شب تاریک، سردم هست، تاریکم هست، یه دفعه میبینه روی اون کوه، خب زن و بچه هم همراهشه، خیلی شرایط برای سخت شد. یه دفعه میبینه روی کوه یه آتشی است، میگه به به، گفت همینجا وایسید، الان میرم یه شعله‌ای بیارم، هم باش گرم میشیم، هم راهمون رو پیدا میکنیم تو این بیابونه، تو این ظلمات. با این نیت رفت بالا. خواستش چی بود؟ خواسته موسی یه شعله بود، اقتباس بود از اون شعله‌ای که اونجا بود. گفت برم یه شاخش رو بکنم بیارم، این یه اندکی از اون آتش رو بیارم، کارمون رو راه بندازم. وقتی اومد بالا چی گیرش اومد؟ انی انا الله. گفت ما چی میخواستیم، چی گیرمون؟ عجب. و اجزل عطا العامل. گاهی وقتا تو یه چیزی میخوای، او یه چیز بزرگتری میخواد بده. و ربما سألت الشیء فلا تؤتا و اوتیت خیرا منه عاجلا او عاجلا. نکته بعدی فهمون، خب یه مطلب بعدی اینه که یه وقتایی شما یه چیزی رو از خدای متعال درخواست میکنید، فلا تؤتا، الان بهت نمیده. قصدش چیه؟ قصد خدای متعال تبدیله. و اوتی تخیرن منه آجلن او آجلن، خدای متعال اون چیزی رو که تو خواسته بودی داره تبدیل میکنه برای تو به یه چیز بهتر، برای تبدیل میکنه به یک چیز بهتر، یا همین دنیا بهت میده یا چه بسا اصلا کلن تو دنیا بهت نده. درخواستی داشتی، اینو برات نگه میداره، همون نکته ای که جلسه پیش اشاره کردم، برات ذخیره میکنه، ذخیره میکنه، آخرت بهت میده. این کجا اون کجا؟ این اینجا مسکن میخواست، خدای متعال بهش نمیده، اینو برای ذخیره میکنه، یه کاخ بهش در بهشت میده. بسم الله. خب این بهتری یا اون بهتره؟ مثلا عرض میکنم پس یه وقتایی شما چیزی رو میخواید خدا بهتون نمیده، فلا تؤتا و اوتی تخیرم منه عاجلا او عاجلا. اینم یک علت، ذلت این که الان بهت نمیده، اینم میتونه باشه. دیگه چی؟ او صرف عن کلمه و خیر لک، اون خواسته ای رو که تو داری، این خواسته رو از تو دور میکنه. لما هو خیر لک، برای اینکه اون چیزی رو به تو بده که به مراتب برای تو بهتره. فلرب امر قد طلبته فیه هلاک دینک لو اوتیته. ببین یه وقتی شما از خدای متعال یه چیزی رو میخواید، خدای متعال به وجود تو نگاه میکنه، میبینه ظرفیتشو نداری. اگر الان فلان درخواست تو انجام بشه و اینو به بده، مثلا یه وقت میبینید انسان از خدای متعال یک مالی رو میخواد، ولی خدای متعال به اون نگاه میکنه، میبینه این ظرفیتشو نداری. یه مثلا قدرتی رو میخواد، یه جاهی رو میخواد، یه شأنی رو میخواد، میبینه این ظرفیتش رو نداره، که اگر این بهش داده بشه این باعث هلاکت اون میشه. یعنی ممکن از جهت دنیایی بهره‌مند بشه ولی دینش از دست میره. و چون خدای متعال تو رو دوست میداره و سعادت تو رو میخواد، اون درخواست تو رو به اجابت نمیکنه. وقتی درخواست تو اجابت نمیکنه، بد نمیده، نه اینکه بخلی در ساحت قدس ربوبی که نیست، کریم علل اطلاقه، به خاطر اینکه این به خیر تو و به مصلحت تو نیست. خب تمام شد تا اینجا. پس ببینید اینجا چند دلیل رو برای اینکه چرا تأخیر میشه در اجابت، یکیش هم این آخریه که اصلا اجابت نمیشه، اونجاها با تأخیر میشه، میخواد طول میکشه، ولی تو این مورد آخری نه، اصلا خبری نیست، اصلا خدا بهت نمیده، به خاطر اینکه این چیزی رو که تو داری درخواست میکنی به صلاحت نیست و باعث آسیب خوردن به دین تو میشه و خدای متعال به خاطر لطفش و کرمش بهت نمیده. گفت که این دیدید بچه التماس میخواد این چاقوی تیز و خلاصه بگیره، ننش هم بهش نمیده، این هم سر ننش داد و فریاد و جیغ و تو منو دوست نداری، من دیگه با تو قهرم. ولی اینا تأثیر نداره، مادر اینو بشه، چون اینو بگیره این یا خودشو میکشه یا دیگری رو آسیب میزنه. خیلی وقتا اینجوریه دیگه، درخواستایی ما داریم که اینا بله. فلتکن حالا حضرت میرن سراغ یک موضوع دیگه. حالا که این باب برای تو باز شده، یعنی باب دعا و درخواست، اونم با این خصوصیات، با این زیبایی، با این بهجت، با این تنوع و ابعاد، حالا که این باز شده، تو از خدای متعال حالا چی بخواه؟ چی بخوایم از خدا؟ خیلی این جمله فوق‌العاده است. فلتکن مسئلتو که فیما یبقا لک جماله و یفنا انک و باله، فالمال لا یبقا لک ولا تبقا له. چه کرده اینجا امیرالمؤمنین علیه السلام؟ گفت راستشو بخوای تو همش الان که باب دعا مطرح شد و سوال و درخواست و اینا، با این توضیحاتی هم که من بهت دادم، دیگه حالا شروع میکنی از انواع و اقسام درخواست ها، ولی درخواست های تو عمدتا درخواست های مادیه. چی بخوای حالا که این باب باز شده؟ این معناش این نیستش که مسائل مادی رم نخواید، ولی کانون اهتمامتون در مقام دعا چی باشه؟ چی رو بخوایم؟ هممون چی باشه؟ نالمون چی باشه؟ التماسمون چی باشه؟ سحرمون چی باشه؟ حرممون چی باشه؟ چی بخوایم از خدای متعال؟ فرمود حالا که این راه برای تو باز شد، فلتکن مسئلتک فیما یبقا لک جماله، چیزی رو از خدای متعال بخوای که زیبایی او و جمال او تمام شدنی نیست. یعنی از خدای متعال خودش رو بخوا، خود خدا رو بخوا. و ینفا انک و باله، و بعد ذیل عنایت الهی از خدای متعال بگید دیگه، قربش رو بخوا، از خدای متعال کمال معنوی بخوا، از خدای متعال فتوحات باطنی بخوا، از خدای متعال ولایت اولیا رو بخوای و محبت خوبان رو بخوای، از خدای متعال چیزا رو بخوای، فضیلت‌های اخلاقی، مکارم الاخلاق، اینا رو از خدای متعال بخوای، اینا میمونه برای تو، زیبایی روحت برای تو میمونه، جمال عقلت برای تو میمونه اگر به دست بیاری، اون همیشگیه برای تو. چیزایی رو بخوای که برای تو زیباییش میمونه، تمام نمیشه. و ینفا انک و باله، و وزر و بال و سنگینی هم برای تو نداره. اما ای داده بیداد، فلمان، اما تو تا میخوای از خدا چیزی بخوای، از همین دارایی های مرسوم زندگی دنیایی میخوای. یادت باشه فلمان لا یبقا لک ولا تبقا له، نه او برای تو میمونه نه تو برای او، تمام شد. اینو یادت باشه. یعنی این نشه که درخواست اصلی تو و اون سؤال مرکزی تو از خدای متعال تو این خط ارتباطی که برقرار شده یه امر فانی زائل از دست رفتنی باشه که کلی هم وبال داره. ببینید جمالی نداره، اگر داره کوتاه مدته، ولی تا دلت بخواد وبال داره. میگیم وزرو، بله وزرو، وبال، وبال داره برای تو. حالا باید جواب بدی، کلی پاسخ بگی، حرام داره، حلال داره، خمس داره، زکات داره، صد جور رعایت داره، در نفرمین خیلی داستان داره. اینجا حضرت یه نگاه به باطن ماها میکنن، میبینن ما فوری وقتی باب دعا برامون باز بشه چه چیزایی رو میخواییم؟ از همین چیزای امور مادی و اینا رو میخواییم، در حالی که داره امام علیه السلام به ما دلالت میکنه که این فرصت دعا رو غنیمت بشمرید برای درخواست امور جاودانی، زیبایی های همیشگی، علم، عقل، کمال، صفا، بهجت، حکمت، عشق، عرفان، شهادت، جهاد، چیزها رو بخواید از خدا متعال، اینا تمام نمیشه زیباییش. کرامت. خیلی خوب، خلاص، این هم باب دعا که وعلمی بود که براتون خوندیم. خدای متعال توفیق داد، عمری بود و مشرف شدیم به محضر امیرالمؤمنین علیه السلام و این دریافت زیبا رو داشتیم از محضر حضرت، الحمدلله. خدا رو شکر و به لطف پروردگار متعال ما یک میراث داریم، یک میراث بسیار بسیار با عظمت که کمترم قدرشو میدونیم و بارها خدمت عزیزان یادآوری شده و به خودم هم باید یادآوری بکنم. و اون میراث بزرگ و گنجینه عظیم عبارت است از دعاهای انسانهای کامل. اونا وقتی زبانشون به دعا در پیشگاه خدای متعال باز میشد چی میخواستن؟ چه بخواهیم و چگونه بخواهیم؟ این دوتا سواله، چی بخوایم، چگونه بخوایم. پاسخش میشه صحیفه سجادیه، پاسخش میشه دعای ابو حمزه سومالی، پاسخش میشه مناجات خمسه عشر، پاسخش میشه دعای کمیل، پاسخش میشه مناجات شعبانیه، پاسخش میشه دعای عرفه ابا عبدالله علیه السلام و همچنین. یعنی قرض اینو یادتون باشه، خیلی میراث بزرگیه. چه بخواهیم؟ حالا اونی رو که میخواهیم چگونه بخواهیم؟ با چه ادبیاتی؟ اینه، این میشه میراث با عظمت دعایی که مشهور به ادعیه معثوره، دعاهایی که از طریق حدیث و روایات در اختیار ما قرار گرفته. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی ما رو اهل دعا قرار بده و توفیق درک این عالم دعا رو کرامت کنه و ما رو وارد این رابطه دوستانه و صمیمی و نزدیک و شیرین و جذاب با حضرت حق تبارک و تعالی بکنه، هم در همه حالات و هم مخصوصا اون دعاها در مواقف و موقعیت‌های خاص. حافظ، وظیفه تو دعا گفتن است و بس، در بند آن مباش که نشنید یا شنید، چون شنید حتما. بله، حتما شنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد.